بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول الآخر والآخر بلا آخر، يا من ليس كمثله ولا يكفي عنه شيء، والحمد لله الذي أوجدني ورزقني وبسني في عالم الأرواح، وهداني إلى سبل رحمته نذيرا بشيرا لم يزل وحده. للربوبية التي لا مدرك لها وللعظمة التي جلت الأرضين والسماء وكملت الأغول بربوبيته. گفتم بخشیشو میخونم براتون، این مناجات خواجه نصیر طوسیه، خیلی زیباست، عجیبه، اصلا کیف میکنه آدم، عجب چه عباراتی میگه، کار کردن با خودشون اینا، میدونی همینجوری بگیرشون نیومد. و سل علا نیر العالم و سبب متجلی به خلق حبیبه و رفیقه ابو القاسم محمد. علا حجج الائمه، حجج الائمه فاطمه سیدت النساء، و علا ولده الشهید به کربلا. بعد یه عبارتی داره عجیبه مال علی اصغر، میگه و علت طفل رضی فجعن فی قتل ای ابو، میگه بر طفل شیر خواهی که باباش بلند بلند گریه کرد ناله زد. و علا اهل بیت معصومی سیما الحجج العالم والنور الكبرى والسبب المتصل بين الأرض والسماء الذي سمي في السماء باسم نبي وفي الأرض سمي بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه. برو سلامتیش بلند صلوات کرد. ربوبیت عقل اشراقی عجیبه. هرچه در بحث عقل اشراقی کار کنید باز کمه. من شرمنده محبت هاتون هستم، واقعا اینجوریه ها، رفتی به من نداده. بزرگان ما دیدید چقدر زیبا مباحث عرفان رو تحقیق کردن، ما هم از همون نوشته هاشون میگیم، واقعا عجیبن. دوستان عزیز من، یکی از مصداق‌های بارز عقل اشراقی نیروی سعادت است. من این سعادت رو تحت می‌کنم، ببینید شخصی باز. یکی کسی از لس آنجلس اومد تو سایت ما، میگه که آقا اسلام عجب حرفایی داده، 170 مورد از خارج اومدن. اون قدرت رو مثل که خیلی روش کار کردن، پخش شده سریع تو خارج. بعد به اینا گفتم بابا مال من نیست، مال استادمه، اشتباه نگیری. حالا برای همینه میخوام اینو مقدمه بگم. خارجی ها این سعادت گوش بدید، تمام مقالات شما رو میارم، بعد مقالات عرفا رو هم میارن. اگه یک قدری اول بحث گریه آور نیست، ناراحت نباشید، میخوام تحلیل کنم. اجازه بدید، چون واقعا دارن گول میزنن بشر رو. بشر اگر دست علامه حسنزاده ها بیفته این مشکلات ندارن. بشر دست یه سری افرادی افتادن که تو هوای نفس غرقن، عقل ندارند، عقلشون از دست دادن، واقعیتیه. تازه داره بیدار میشه، یه اون چیکار کردم از وجودم، از خودم چه استفاده کردم؟ افتخار کنید که مادرها و پدرها شما رو به امام حسین وصل کردن، سجده شکر کنید. پوچ و عبسن. در بحث سعادت سه نظریه هست. یک نظریه متاسفانه شده آموزه های ما، آموزگاران ما هم دارن درس میدن. به محضر همه آموزگاران عذرخواهی میکنم، شما مقصر نیستید، چون درس های ما رو غرب نوشته بودن 30 سال به ما داده بودن. شما هم خب چیکار کنید؟ آنجور پرورش هر چی داد دست میدید، شما مقصر نیستید، شما همه اینا رو میفهمید که اشتباس. و اون اینه که میگن آقا سعادت یعنی خوشبختی، ضدش میشه شقاوت، بدبختی. اگر کسی محبوبیت اجتماعی داره، شهرت در جامعه داره، ثروت کافی داره، اینو میگیم انسان با سعادت. اما انسان بدبختیه، نه محبوبیت اجتماعی داره، نمیتونه زندگی خودش رو اداره کنه، به قول امروزی ها حتی از ساده ترین زندگی هم محرومه. اونهایی که محروم از این گونه ابزارهای زندگی، یعنی اینا بدبختن. خب حسنا الان ما اکثرا میبینیم که دنبال همین حرف هم با هم ازدواج کنم خانم خوشبخت بشی. خب بگو بینسی خوشبخت بشی چجوریه؟ یعنی چیتی میگم با چه خوشبختی؟ با همین مهریای سنگینی که انجام میدید دو روز بعد تو زندونید این شده خوشبختی؟ یکی از قضات شیراز این دفعه به من میگفت، میگفتش که توی مهریه خانومش مهریه رو به اجرا گذاشت. مهریه میدونی چی بود؟ خدمت یه فروند هواپیمای بوئینگ. قاضی بهش گفت که حالا داری؟ گفت بابا جنو من پول بلیدش ندارم. خب پس معلومه که الله اکبر به نازم به اون شیخ مفید. شیخ مفید قرن چهارم زندگی میکرد، تو اون قرن فرمود مهریه سنگین سفاحته، بیعقلیه. ببین اینو میگن عالم. بابا تو که جیب پنج تومن پول نیست، چی اون شب داری بات میکنی؟ اون زمان ایشون گفت مهریه سنگین سفاحت، این عالمه، این دانشمند شیعه هست. از کجا درس خونده؟ همون کسی که امام زمان رو قبرش فردا که مرد نوشت که یا شیخ در مرگ تو داغی به دلم افکنده شد، کمرم شکست. همین آقاست. واقعا برخورد ما تو مکتب اسلام یه برخورد بسیار ناچیزه. گوش بدید دانشمندان توی جلسه، چون من خیلی شرمنده هم. استاد دانشگاهی بنده رو آورده بود از قوم، محبت فرمودن من که ذره پروری کرد، گفت من تیکه ها رو برای کلاس میگم بچه ها تعجب میکنن، بذارید من این تیکه رو به شما بگم. اساتید بزرگوار، ببینید میدونید چرا بشر در باره شقاوت اشتباه کرد با سعادت؟ اساتید بهت مطالعه کنی، برای خاطر اینکه بشر بین مزاج و حال رو نمیدونه فرقش چیه. مزاج مربوط به جسمه، حال مربوط به روحه، از صفات روحه. اینو بوعلی کامل بحث کرد، استاد ما چند جلسه ای ما رو درس داد. بحث مزاج و حال فرق میکنه. من پارسال با رمزون ترهش کردم. آقا جان من، اونچه که شما را از بین میبرد ناخوشی مزاجه، اما حال به این راحتی از بین نمیده. شما میبینید گاهی وقتا یه پیرمرد ضعیف افتاده قهقه میخنده، میگم بابا چرا میخندی؟ سرحالی ها، مثل جوونا میخندی. میگه چرا نخندم؟ میگم چرا نخندم چیه؟ میگه الحمدلله ایمانی دارم علی ابن ابی طالب، نمازی دارم به مثل نماز حسین، چرا نخندم؟ اینه میگن حال. آقا جسم تحلیل رفت، تو بدبختی که جسم تحلیل رفت. میگه بابا این مزاجه، این مزاج طبیعیه، مزاج تغییر و تبدیل میپذیره، اما میتونی با تغییر مزاج حالتو خوش کنی، حالتو نیکو کنی. خدا رحمت کند مرد بزرگوار قاموس کهن مرحوم شیخ طوسی را. مرحوم شیخ طوسی جسمن ضعیف بود، اما عقل کل عالم بود. خدا حفظ کند جانبازای عزیز ما رو. قطع نقاس افتاده روی تخت، تا اینجا قطعه. این مؤمنین به یادتش، این به جایی که بهش رویه بدیم این میخنده، بابا شوخی میکنه. این مزاجش خرابه اما حالش بالاست. مثال خوبی دادم یا نه؟ گرفتید منظورم اینه؟ یعنی این بدبخته یا سعادتمنده؟ ممکنه تو الان جامعه بگن این بدبخته، ولی اون میگه من کجا بدبختم؟ من که از تو سرحالترم. تو که سالمی دو نفر نمیتونه اداره کنی. من اگه افتادم روی این چرخ دستی یا ویلچر از تو بهترم که. پس اینجور معنا نکنید. سعادت یعنی خوشبختی، شقاوت یعنی بدبختی، این معناش نیست. شما این معنا رو به خاطر اینی که نمیدونید مزاج انسان تغییر میکنه. حالات انسان میتونه خوش باشه با تغییر مزاج، هیچ اشکالی نداره. همه گفتن مرحوم آقای اونجدی فوت کرد، بریم تشییع جنازه ببریم به کوبه شونیشیم. یکی گفت آقا از بناس از لندن پزشک بیاد، اینم همینطور رو به قبله صحف نمیزنم چشمش بسته. یک ساعت آقا علما مراجع همه نشسته بودن. یکی از این شاگردان گفت که من الان میگم آقا زنده است یا نه. رفت کنار ایشون نمیشت گفت حضرت آیت الله العظمای بروجردی شما در فلان مسئله چی میگی؟ یکی چشم باز کرد گفت این میگم این میگم. گفت اه شما از کجا میدونیستی؟ گفت بابا این حالش با فقه آل محمده. شما نگاه به مزاجش نکن، نگاه به حالش بکن. ببینید دنیا رو عوضی میشناسیم، گرفتار شدیم. سب کن من تا اون آخراش برسم، سریع اینجاها رو رد بشم، نظریه بزرگانمون رو بگم، اونجا شیرین تر هنوز. چون میترسم جوانهای همه جوانی زود خسته بشن، اون بحث آخر هم نگیرن. قسمت دوم نظریه، دوم نظریه غربی هاست. نظریه هاییست که معمولا هست، مثل افیکور ایشون این نظریه داره، مثل آی فروید این نظریه داره. تئوری های خدمت رو هست کنم که کارل پوپر، کارل دو تاست، یکی آرتیست که یکی هم کارل پوپره. پوپر خدمت رو هست دین با این اجتماع داده. خب مثل این ها، ما چون تو استاد تو فلسفه غربی اینا اطلاعات داریم، بعض خدمت مثل این حرفا یا مثل این هم یاری کمی الان نظریه پخش کرده، اینها میگن آقا جون سعادت یعنی لذت در زندگی. چرا؟ چون هدف همه زندگی کردنه. اونجایی که ما نتوانیم زندگی کنیم معلومه که انسان با سعادت نیستی. این حرف آیه کده. قبل از این که آقایی بکر جواب بدم، من آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه خطبه 221 جواب داد، جوابش هم با تمثیل داد. امیرالمومنین میگه کنار سایه ای نشستم، در زیر این سایه خنک در هوای گرم لذت میبرم و به این لذتم افتخار می کنم و می گویم دنیای آرام ممنونتم که منو آرام کردی. حالا این انشاءات رو بخونم بعد خود عربیش می خونم. ممنونم که منو آرام کردی. درسته؟ کیف می کنم. علی میگه یک دفعه یه بادی میاد یه خالی میره توی چشم، یا یه خالی میره توی بدن، بلا فاصله اون لذت من تبدیل به نگهانی می شود. تو که همین الان می گفتی درود بر سایه زیبای دنیا، ولی چرا یه دقیقه بعد دیگه مرگ بر این سایه؟ چرا؟ پس این چه لذتی است که به زندگی دنیا وابسته شدی؟ میگید هدف ما از زندگی لذت است. چه لذتیه کو؟
آخه لذت باید پایدار باشه، لذت باید ماندنی باشه. آخه کو چند دقیقه نشد. حالا علی ببین چه قشنگ میگه عبارتو، من عبارت عربی رو میخوام بخونم چه نوره تو این عبارت عربی.
فبیناه و یضحک الی الدنیا و تضحک الیه فی ظل عیش قفول. میخندد دنیا را در سایه زیبا میبینم، اذا وقع الدهر به حسکه و نقلت الایام غبا. یک دفعه خاری میاد به بدنش اصابت میکند، نیروی او را میگیرد. نظرت الیه الحسوب من کتب من کتب فخالته بطن لا یعرفو. من میگردد میگه بیشور گم شو، ای من لذتمو خراب کردی. علی میگه لذتمو خراب کردی. و نجید یا هم موکان یجدو. میبینه عجب غم و اندوه برش آمده، نمیتونه جلوی غم و اندوه رو بگیره. آیه بیکر انسانیست فیلسوف یونانی، میگه که جناب آیه بیکر این لذت است؟ آیا این لذت است؟ آیا این سعادت است؟ چه سعادتی که در عرض یک ساعت تبدیل به چی میشه؟ شقاوت میشه. پس معنی سعادت رو نفهمیدید. بزنید تار نوازان، بکوبید مغنی ها، رقاصان. شب عروسی داماد است. قرآن را از جلوی من بردارید، قرآن جلوی شادی منو میگیرد. این آقا مدو که دعوت کردید بفرستید بیرون بگی گم شه. این آج آقا روحانی رو بگو خفش و برو. چرا؟ امشب شب لذت منه. جام شراب رو بیارید، مهمونام صفا کنن. چشم آجون من، عزیز دل من، اتومبیل ها رو چراغا رو روشن کنی. عروس من باید با من در میدان دروازه شهر عراق عکس بگیره، همه ماشینا ببینن عروس خوشبخت دارم. چی جوری؟ سر برهنه، بدن عیان، قسمت اعضای بدن نشون داده بشود. این خوشبختی آقا، این خوشبختی. الله اکبر. ناگهان سوار بر ماشین، عزیز دل من، عروس خانم میگه آه چی شده؟ مریضم. چی شد مریضه؟ نمیدونم. آقا بریم پزشک. پزشک میگه بستری. مهمونها منتظرن، مهمونها منتظرن توی تالار. نمیتونه پزشک میگه نمیتونی ببری، تو تالار منتظرن، شرابها چیده شده، نمیتونی. این چه لذتیه.
متاسفم این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. همین این دفعه تو تهرون بنده خدا رو میشناسم، فوت کرد همون شب هم عروس. چه لذتی بود.
تو که نمیتونی ده دقیقه عمرتو کنترل کنی، تو که اختیار 5 دقیقه عمرتو نداری،
ای بی غیرت، این چه کنترلیه؟ این چه لذتیه؟ جدی میگم، من غالب نیست، به من بگم. میتونم آدرس بدم تو یک شهر بزرگی، لذت رو اون جوان چشید، جوان پولدار، باباش کارخونه فلان، غرق در معصیت، ویلای فلان،
شبی آمد پای منبر بزرگ مردی، اون بزرگ مرد تحلیل میکرد، آمد با این بزرگ مرد دست بده دست کشید. گفت چرا دست کشیدید؟ گفت دست تو ما رو افعیست، به من نزن. غسل نکردی مسجد آمدی؟ این همه زنا بس نیست؟ آمد منزل در و بست، تمام سیدی های مبتذل رو شکوند، سر رو به دیوار شکست. دایی اومد، خاله اومد، رامین در رو باز کن. نمی کنم، نمی کنم، بذارید من با خودم باشم. 10 شب توبه کرد. صبح عاشورا مادرش گفت مادر یه نون نمیگیدی برای ما نونوایی؟ چش مادر. اومد نونوایی این منطقه بسته، ماشین اونچنانی باباش هولا، اومد اون شهر نقطه دیگر شهر، همچی تو صف نونوایی استاده نون بگیره. پیرمرد هیئتی زنده دل رفت، نون دستش بود، رفت جلو برگشت. شما پسر فلانی هستید؟ تو این منطقه چه رفتی منطقه ما داره؟ گفت هستی یا نیستی؟ گفت بله هستم. هستی؟ گفت بله. گفت برو سری سری، این مال 8 سال قبله. گفت برو سری محبت کن، شناسنامه تو بیار، میخوام ببرم کربلا. گفت منو کربلا؟ گفت مگه الان 10 شب سر رو به دیوار نمیکوبی؟ نمیگه حسین جان غلط کردم. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتی شب شب عاشورا بعد از عیحت خسته بودم، رفتم منزل خوابیده بودم، بناس روز 11 کاروان ببرم کربلا. دیدم کاروان من دارن به استقبال میان، دیدم از درون قبر آقا حسین اومده. سلام کردم، برگشت به من گفت پسر فلانی را بگو بیاد، بهش بگو لذت اینه، بگو بیاد. برو الان نگاه کن یه حسینیه اعظمی زده، متاسفم چون خاطرش رو تعریف کردم اسمش رو نمیبرم. شام میده هر شب، میگم بهش میگم اون بهتر بود یا این؟ میگه آقا این هر شب دار آغوش حسین داره. چی میگی؟ اون لذت بود یا این؟ به خدا بارها میگم به استادم آیت‌الله بهجت، اگر شما 10 میلیارد پول می آوردید بهش میدادید، میگفتید حاج آقا یه لحظه گناه کن، برو آقا، برو آقا، من ثواب سلام او رو دارم میبینم، برو آقا. یه آقای 100 میلیون پول آورد چک، هر کاری کرد نگیره خمس آقا، بلند شد رفت اون برو اتاق. آقای مسعود محفوظی بهش گفت چرا نگرفتی؟ گفت آقا این پول مردمه، حق مردمه. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت دیدن این چک مثل افعی داره به من حمله میکنه. بعد برگشت بهش گفت این مردن بچه اصفهان، این مرد هست در قید حیات. برگشت بهش گفت، متعجب شد، این چرا میدونه؟ چرا میدونه؟ چه قضیه ایست؟ روزی تعفن پیدا میشه، یوم ما عملت محضر تبدل و ان بینها و بینه او عمدن بعیدا. سوم سنگینه، شرمنده، باید مطرح کنم. سعادت در فرهنگ ما چیه؟ در فرهنگ ما سعادت یعنی چه؟ یعنی انسان خود رو در مرز طبیعت و ماورای طبیعت ببیند. من میگم اینا رو، دوستان من میدونم امشب نمیتونید همه رو بگیرید و منم نمیتونم معطل بشم، اما شما بد فکر کنید، بد فکر کنید، از این غلامتون بشنوید. به خدا دل امام زمان نشنید، بس دیگه ببینید چقدر امام شما رو دوست داره، چی کار میخواد بکنه. فارابی میگه اول کسی که این بنا رو گذاشت فارابی بود. فارابی میگه سعادت کمال وجود است. ببینید سعادت کمال وجود است، به گونه ای که محتاج به ماده نیست. عربیشو بخونم: از سعادت و هیه انتسیر نفس الانسان من الکمال فی الوجود الهیس لا تحتاج فی قوامها الى مادت. براتون توضیح بدم یعنی چه. منظور ایشون چیه؟ منظورش اینه که همونطوری که نطق یک نیرو در بدنه، سعادت هم یک نیرو در بدنه، یک قوه هست در بدن. شما حساب بکنید اگه قوه نطق نمی داشتید، درک نداشتید، نگاه نداشتید، لمس نداشتید، نمی تونستید حرف بزنید. می فرماید اگر قوهی به نام قوه سعادت نباشه، این نیروی سعادت نباشه، شما نمی تونید مخترع بشید، نمی تونید کاشف بشید، نمیتونید در مرز طبیعت و ماوراء طبیعت حرکت کنید. عجب، در فرهنگ دین سعادت یک قوه هست، یک نیروه. بله. خوشبختی چی؟ نه. لذت چی؟ نه. باید احیا کرد این نیرو رو، باید احیا کرد، نباید تو حجاب گذاشت. منتها حالا که این نیرو در وجود بدنه، این نیرویی که در وجود بدنه سه چیز داره. گوش بدید سه چیز چیه. یک، انشاء توجه. دو، انشاء همت. سه، انشاء امر. سه تا انشاء داره. یعنی چه سه تا انشاء؟ در حالتی دارم توضیح میدم که تو نکابتون بکنم سختم میشه، شاید بعضی از قسمت ها رو نفهمید، لکنه زبان بیارم. عزیز دل من، سه تا انشاء داره. انشاء یعنی چه؟ یعنی سه تا ایجاد. گوش بده، سه تا ایجاد. سه تا ایجاد. بله. یک، ایجاد توجه. دو، ایجاد انشاء. سه، ایجاد امر. ایجاد توجه چیه؟ ایجاد توجه اینه که این نیروی سعادت اگر در نفس روش کنه، به گونه ای میشه که جلوی غفلت جوان رو میگیره، نسیان و فراموشی رو میگیره، استعداد برتر میده، قوای درونی انسان رو شکوفا میکنه، به گونه ای که حافظ همه منافع بدن است، حتی منافع روح را در قوه تعالی رخش می‌بنده، توجه می‌دهد. این انشاء یعنی انشاء توجه فقط در انسان نیست، در حیوان هست، در حیوان هم تنها نیست، در درخت هم هست. مثال بزنم، این درخت وقتی رشد می‌کنه، بالای درخت باید پایینش رو نگاه کنه. چرا؟ چون اگر بالای 400 متری درخت پایینش رو نگاه نکنه، خشک میشه، بالا خشک میشه. در علمای گیاهشناسان مرتب میگن، میگن شاخه های درخت هر چی که میره بالا، آجان من این چیز فطریشه، هی پایین رو نگاه میکنه. چرا پایین نگاه میکنه؟ این قدرت و نیرویست به نام قوه سعادت که قوه نباتی وجود درخت است. هی منتظر است آب بهش میدی یا نه، کود بهش میدی یا نه. الان جالبه ها، قرآن میگه حتی این ستون مسجد، ستونای برجه ها، اون بالای برج 20 طبقه، اون ستون پایین رو نگاه میکنه که اگه پایین شد بشه همه میریزه. و لذا میگه در سیر عمودی، در سیر عمودی شاخسارهای ستون مسیر اصلی عمود را مشخص میکنن. بله.
اینجاست که بو علی میگه حالا فهمیدی چرا خدا عقل اینجا گذاشت؟ علتش همینه. عقل باید در فراز شاخصاهای بدن قرار بگیره تا بتونه نبوغ پا، نبوغ رشد انسان در جسم را تعدیل کنه، وگرنه جسم تعدیل نمیشه. این انشای توجه حتی در درخت گذاری. اما دو چیز تو داری درخت نداری. چی اون دو چیز؟ یک، تو به انشای همت میرسی. مثال بزنم انشای همت چیه؟ اگر این مثال رو که بزنم برای شما شاید امشب براتون حل بشه. همه میدانیم مریم پدر نداشت، ببخشید مریم شوهر نداشت. همه میدانیم چجوری بچه دار شد. اسپرم که نداشت، اسپرم دیگری نیامد، چطور بچه دار شد؟ قرآن میگه و کلمته القاه الی یوم و روح من. سه چیز رو به مریم دادیم. یک، کلمه. یعنی چه کلمه؟ یعنی آقا یک نیروی رو در رحم ایشون دمیدیم که این نیرو نامرئی است. این نیرو نامرئی است. میگم آقا چطور میشه یه نیروی نامرئی بچه بسازه؟ قرآن جواب داد، گفت چطور شد که خاطر من آدم درست کردم؟ مگر آدم قبل از این پدر داشت؟ آدم که پدر نداشت. قرآن جواب میده، همونطور دیگه من اون نیرو را در خاک دمیدم، همون نیرو را در رحم مریم نمیدم. کلمتو الغا، الغا با کلمه الغا، الغا یعنی افکندن. من اون نیرو رو آفریدم. چیه اون نیرویی که تو آفریدی؟ من اسم نگذاشتم، تو اسم بگذار، تو اسم بگذار. اسمش چیه؟ بگو ببینم. من اون اسمشو میذارم انشاء همت. یعنی مریم همت کرد پاک بماند، مریم همت کرد طاهر بماند، چون همت کرد طاهر بماند پاک ماند. الغاها من اونو به منظره انشاءات رسوندم. یعنی گفتم مریم اشاره کن به رحمت، یک شخصی میاد که روح من، روح خداست. امام حسین روز عاشورا اینجوری کرد، گفت آب رو بستید بذارید ساکت بشید بهتون میگم. چهار تا بیت شعر خوند، گفت انگشت من نگاه کنید. و فی اعلام الهی بحرو، گفت در انگشت من دریای آبه. چی میگید شما؟ آب رو بستید؟ من مأمورم به حسب ظاهر. شیعتنا اکرم و شیعتن، مریدان ما هم بهترین مریدن. یعنی اینا هم به این انشاءات میرسن، اینا هم میرسن. معلوم میشود آقا در وجود انسان یه نیرویست که میتونه همت رو انشاء کنه. چجوری همت رو انشاء کنه؟ جوان رو برسونه به اون افقی که اصلا فکر نمی کرد به اون افق برسه. یک دفعه میبیند کنه لایعلم برای او یعلم می شود، زوایای یجهل برای او علم می شود. بعد کنش می کند، می گوید چه عظمتیست، کی به من داد؟ این انشاء هست. سومین چیزی که بهش داد چی بود؟ الله اکبر. گفت آقا جان من، یک جانی بهت میدم، جان من است، از من انشاء شده هست. سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، همه اینا منه، از من انشاء شده است. فهمیدم که مریم نیازی به این نبود. اینجاست که من میفهمم که منم نیاز ندارم به این که آقا حتما باید از مسیر طبیعی بروم. نه، غیر مسیری طبیعی هم برای من وجود داره. اون غیر مسیر طبیعی اسمشو چی میگن؟ شما میگید اسمی نگذار، اسلام میگه اسمشو میزن سعادت. من جهل میکنم. شما نامشو گذاشتی خوشبختی، من نمیذارم خوشبختی، من نامو میذارم سعادت. یعنی نیرویی که مرا بتواند به انشاءات زمین و آسمان دست ببرد. یعنی نیرویی که مرا بتواند سیر طی العرض بدهد. یعنی نیرویی که بتواند مرگ را برای من حیات کند، یعنی نیرویی که بتواند خاک را برای من احیا کند، یعنی نیرویی که بتواند دست را برای من کرات ماورایی کند، یعنی نیرویی که بتواند تمام غیب الغیوب حق را به من نشان بدهد. من دیگه شدم لاهوت، من دیگه شدم جبروت، من مال جهان نیستم، من مال عنوان جهانم، اون طرف لاهوتم. ببینم اصلا سیف فرق کرد. حالا فهمیدید امام حسین چرا گفت انی لا ار الموت؟ بخونید انی لا ار الموت الا ساده. هیچ کسی نفهمید اینو. مگر میشود مرگ سعادت باشه؟ نه، منظور سعادت خوشبختی نیست. یعنی با مرگ من، با مرگ من یک نیرویی رو انشاء میکنم که هیچ کس نمیتونه با این نیرو بجنگه و او رو از بین ببرن. تونست ببرند؟ ببینید، من با مرگ خودم یه انشایی کردم به نام انشاء همت، به نام انشاء امر. با این انشاء همت، با این انشاء امر هیچ کی نتونست مقابله کنه. نتونستم. نتونستم کسی مقابله کنم. الله اکبر. دوستان گل من، رفقای خوب من، من دیگه تا این اندازه تونستم بفهمونم، دیگه بیش از این اندازه قدرتم نمیاد سادهش کنم. اما انقدر عاشقشم، عاشق این مقام. بابا مقام انسان ایناست. من دست از اون انشاءات وجودی بردارم بیار ملعبه چرت موسیقی بشم؟ مگه چی کار کرد موسیقی در حق من؟ من ها از این انشاءات وجودی دست بردارم بیار یه سری امور تخیلی؟ من از این امور حقایق و واقعی فرار کنم به خاطر بعضی از رمان ها، به خاطر بعضی از قصه ها؟ خودم فکر کنم. پس انی لا ار الموت الا سعاده، جمعیت با عظمت، حتی اونایی که رو سرما ایستادید. یعنی چه؟ یعنی من یک نیروی خلق کردم که هیچ کسی نمیتونه با این نیرو به جنگ و او رو محو کنه. پس شما هم بیاید انجام بدید، شما هم بیاید همین ادامه بدید، جوان ها ادامه بدید همینو. ای خدا، اون جلسه ای که ریاضی بود 300 نفر از جهان دنیا بود، آی حسنزاده رو فرستادن برای ریاضی، آی لوموند 9 فرض رفت تو هندسه قطار، استادمون آقای حسنزاده 500,000 فرض رفت. ایشون که 9,000,000 رفت، بنا شد که اون 900,000,000 رو بدن، دلار رو بدن، خب جایزه چیز بود، فرض جهانی بود، بدن به ایشون. لومون آقای حسنزاده یه چیزی نوشت داد به اون رئیس، و رئیس گفت بابا ایشون که 9 فرض رفت، شما بهشون ایشون رو خواست گفت شما 500,000 میتونید برید. گفت بله. بعد تابلو آوردند و چیزش هست، فیلمش فقط خودش داره. تابلو اول امام میشونه فرستاده بود فرانسه، این با زبان فرانسه باید مثل مادر حرف میزن، روی میلیون ظرف یک ساعت رفت، یک ساعت رفت. خود لومون تابلو رو آورد داد بالا، به ایشون داد، گفت از کجا 500,000 فرض رفتی؟ بهش گفت من تعجب میکنم. ایشون یک ساعت سخنرانی گذاشتن براش، یریه آورد 300 نفر از ریاضیان جهان رو. گفت خداوند در وجود ما انشاءاتی گذاشت که علم لازم ندارد. پشتوانه این انشاءات، پشتوانه این انشاءات رو دو چیز قرار میدهد. قرآن چیه؟ یک، خشیت. بخونید آیه رو. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. احسن. پس یک، خشیت. آقا افلح یعنی چه؟ افلح یعنی سعادتمند دیگه. کی سعادتمند شد؟ اون کسی که خشیت رو از دست نداد. دوم اعراض از گناه و عن اللغو معرضون. بفرمایید. گفت مرد اگر مرد است، کوه نزد من آی، تا بگیرم در آغوش تنگ تنگ بفرما. من دیگه رمزشو دادم، حالا تو برو. رمز اولش خشیته، رمز دومش اینه که از این پوچگری ها ولش کنید، فاصله بگیرید، از این کارهایی که روزمره انجام میدن، از این لغوی ها، از اینا فاصله بگیرید. با این دو رمز قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، این حیات برزخی ماست. خیلی امروز دعا کردم که بتونم این بحث رو خدمت شما برسونم. حالا انشاءالله که از سرحادی شما فهمیدم، سکوت شما که تونستن یک کاری بکنم بالاخره. اینه آقایان، بچه ها به خدا علما نوکرتونن. علما میخوان اینو، غربی ها میخوان این انشاءات از دست ما بگیرن. آقا همین میخوان از دست ما بگیرن، چون میدونن قرآن وقتی بیا تو سینه‌های مردم ها، مردم وجودی رو درست میکنن به نام وجود مطلق، از انبساط در میان، از انبساط در میان، در سیر افقی و سیر عمودی به جایی میرسن که غیب الغیوب با عالم رو فتح میکنن. باور کنید شهید الله انه لا اله الا هو میشوند. لمتعیدون الا مهلکون. شاید بعضی‌ها بگن چرا ما رو موعظه می‌کنی، ما نابود شدی. لا 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 لا، نگی چرا نگم. حاج آقا هر شب من اومدم با این منبرت، با هر تیپی اومدی من مخلصتم، با هر چهره‌ای اومدی، نگو حاج آقا من نابود شدم. نگو چرا؟ چون من یه آیه بهت میدم، و رحمتی وسعت کل شر. رحمت من اونقدر وسیعه که هر گناهکاری رو شامل میشه. اما سعتب حال الذین یتقون، یک رحمت ویژه دارن که فقط برای پرهیزگارانه. پس هیچ جوانی مایوس نشه. بیایید اگر توبه کنید من به شما میدهم این مقام انشاء رو، به شما میدهم. و رحمتی وسعت کل شر. آقای وحجت یک دوستی داشت به نام آیت الله اسد عبدالقفار مازندرانی، باشم یک دوست دیگه هم داشت، حاج مزلی اکبر مرندی. حاج مزلی اکبر مرندی خیلی عجیب بود. آقای وحجت میگفت ایشون از من قوی تره. آقای وحجت میفرم اسد عبدالقفار خب قبل از اینکه ایران بیاد بمیر، مرد همونجا توی نجف مرد، بعد در رحمت خدا رفت. اسد عبدالقفار رفت کنار قبر امام حسین علیه السلام، برگشت گفت که حسین جان من الان 10 سال شاگرد آثار آقای قاضی هم، ولی رو 3 چیز گیر کردم، این 3 چیز تو باید بدی. رفتم آثار آقای قاضی رو گفتم، آثار آقای قاضی میگه من نمیتونم، این شما باید بدید. آقای بحجت 3 چیز نگفت چیه، همین بستگی کرد و تنها و گذاشت رفت. تا اینکه خدمت تو کنم که یه روزی بهش خواستن که بعض از خصیصین که آقا اون 3 چیز چیه که دوستت خواست، گفت یکیشو میگم، گفت یکیش اینه که آیا من سیدم یا نه، اثبات سیادت. گفت یکیش چیه؟ گفت یکی دیگه این که فقر داشت، فقر شدید. گفت یکی دیگه چیه؟ گفت یکی دیگه رو نمیدونم بگم یا نه. گفت حرف نزنیم. جلسه تمام شد تا نزدیکای آخر عمر بشه، گفت آقا اون اسد عبدالقفار اون یکیشو نگفتی، اون یکیشو. گفت یکی دیگه شو بهتون بگم و اون این بود که دیگه چون نزدیکم بمیرم بهتون میگم، و اون اینی که ایشون میگفت که حسین جان یک کاری کن من جوری بمیرم که اصلا نفهمم مرگ را. میتونم نفهمم مرگ را؟ الله اکبر. خب ایشون از دنیا رفت. گفت ما آمدیم ایران، ما که آمدیم ایران دخترش ایران ازدواج کرد، دامادشون اومدن منزل ما. تا رسیدن منزل ما، چون این خاطره رو فقط من میدونستم، دوست من بود هیچ که نمیدونستم، میگفت خدمت دخترم آمد ایران، برگشت گفت آقا اون یه چیز شما میدانی؟ گفتم این دختره چرا میدونم، ما که تو نجف بودیم، این که تو ایران بود. گفتم تو چی میدانی یه چیز چیه؟ گفتم نکنه میخواد یه دفعه چیزی من رو غافلگیر کنه. گفتش که همون بحث مرگ دیگه. گفتم مگه
شما میدونید؟ گفت بله. اون شبی که بابام فوت کرد من شب خواب دیدم پدرم و سید الشهدا با هم بودن. پدرم برگشت گفت که این نامه رو بگیر. گفت این نامه پدرم. نامه رو تو خواب داد دست من، یعنی نامه واقعی است. تو خواب داد دست من، گفت این نامه رو بده به آقای بهجت. این نامه رو بده به ایشون، بگو آقا جان من حسین به من وعده داد جوری تو را به عالم قیامت میبرم که اصلا نفهمی و من هم مرگ را نفهمیدم، مرگ هم را نفهمیدم. این تو زمزمه عرفان هستا، صفحش هم یاد داشت کردم، صفحه 152. چون من الان خاطراتی که نقل میکنم خودم با ایشون نقل میکنم، چون سری من را تکذیب میکنن، من همه آدرس میدم، اینجا تو اونجا هست. گفت الله اکبر الله اکبر، ببین چه انشاءاتی میرسن تو همین مجلس امام حسین. جوری میتونی از امام حسین بخوایی که امام حسین تو رو به مقامی ببره که اصلا نفهمی؟ سید شهدا اینجوری، واقعا اینجوری. این اصفهان یه سیدیه فوت کرد، خیلی قدیمیه. این یکی از جوانها تو اصفهان داشت زنجیر میزد همینجوری توی هیئت، این هیئت داره میکرد، به دختر مردم توجه میکرد. خب جوان بود، این آمد زنجیر از دستش گرفت محکم خوابون تو گوشش، گفت برو بیرون. خب پیر مردها حساسن پدرها، برو بیرون. این مرد 40 ساله سید بزرگوار خدمت خدا رحمت کند مرحوم آی بادکوبی نقل میکرد، ما که ندیدیم، ما هم به توسط آقا شنیدیم این حرفو. همچی که سیدی زد به صورت ایشون، من اصلا اجازه ندارم به کسی از زمانی که این قضیه رو شنیدم، آقا جان من بدترین بی‌احترامی بشه به مجلس امام حسین کاری ندارم. مجلس امام حسین مال آقاست، میزبان آقاست، ما نیستیم. بچه‌ها رو یه وقت خدای نکرده بد نگاه نکنید. مجلس آقا مال آقاست، آقا همه راه میده. آقا براش فرق نمی‌کنه، ما حسودیم. آقا براش فرق نمی‌کنه. آقا جان من دستش ایستاد. رفت منزل گریه، آقا من 40 سال در خدمت شما هست، این قضیه خاطره همه جا نوشتن از مرحوم آقای بادکوبه. آقا من این همه دستم ایستاد. شب امام حسین خوابتی، آقا جان من شفا بده. گفت شفا نمیدم. گفت چرا؟ گفت برو از اون جوان رو سایی کن. چرا بیرونش کردی؟ برگشت گفت آقا من باید سرم پایین پیدیم. گفت مگه مهمان تو بود؟ اگه میخواستم ادب کنم خودم میکردم، چرا مهمان منو زدی؟ ایشون نصف شب بعد از خواب بیدار شد، اومد خونه این آقا در زد. حاج آقا پدرش در اومد بیرون، گفت حاج آقا اومد پسرت کجاست؟ گفت که حاج آقا پسرم به خدا اشتباه کرد، لیل کن دیگه پسرم. گفت نه کجاست؟ گفت بابا پسرم خودش رفته تو اتاق در رو بسته، گفت حسین جان غلط کرد. او گله نکرد که، او داره اونجا بیچاره داره گریه میکنه، شام هم نخورد، هرچی شام بردی نخورد. تو دست سید خوب کن، این پدر من بود، چه اشکال داشت منو زد؟ راست میگه، من بدبخت بودم. گفت بابا جان من آمدم پاشو بپوسم. در رو باز کرد گفت که احمد. گفت چیه؟ گفت سید حسد عباس اومده. حسد عباس اومده. حسد عباس بگو من غلط کردم، من که حرف ندارم، دوباره من نزنیم، من درست لات بودم، لات گیری کردم. الله اکبر. حسد عباس اومد. امروز شب یه آقای از مرحوم امام جمعه اول شهر شما خدمت واسه کنم که قضیه این یه قضیه نقل کرد، این همین قضیه بود. الله اکبر. اون مرد بزرگوار الان ذهنم رفت، آیه آیت الله آی خونسادی بود خدمت از اون مرد بزرگ. آقا حالا کاری از اون خاطره رو نقل نمی کنم، این یک دفعه به یادم آمد، این خاطره هر زمان مستندتر این خاطره. آقا جان من ایشو این پیره مرد آمد خودش انداخت روی پای و پسره. منو ببخش تو مهمون حسین بود، من غلط کردم. این بیچاره رو گره گفت پدر جان عزیز من نکنی کار آقا، من کیم؟ دستش برگشت، راه میرفت، میگفت که دیگه مهمون حسینو کتک نزنی. ها این جمله رو گفت. خ...
خیلی قشنگ این جمله گفت، اونم جایی کتکش زدی بیرونش کردی دل منو درد آوردی. گفت کجا؟ گفت این داشت زنجیری که بلند میکرد میگفت وا از غرام. الله اکبر. این ترویج معصیت نیست، معصیت رو همین امام خودش جنگید. این میخواد بگه آقا جون من، ما خبر از توبه که نداریم، که ما همیشه گناه رو میبینیم، درستی یا نه؟ خبر از توبه این آقا رو که نداریم، که توبه این آقا رو که نداریم، توبه اینه نداریم، داریم؟ نه، همش از بس که بخیلیم گناه رو نگاه میکنم. گناه طبیعی است، اما بیچاره همین جوان ممکنه با یک گناه دل شکست، دل شکست به حسین جان تو رو به قطرات خون علی هست ممکنه. ابشاعات نفس رو ایجاد کنید، امشب برید خونه، من فردا شب پیام نفس رو به شما میدم. رفقای بزرگوار دیگه جا ندارین چیکار کنید، اما تو سرما هم ایستادید و پتو بیارید، من میخوام این 12 بند رو به شما میدم، هر کسی رو میخواید بیارید با اسناد میدم به شما. عزیز دل من، اگر عمر زیادی نکردم یادتون باشه، آقا جان من، به خدا دل حسین آباد کنید، دل امام زمان رو شاد کنید. عجب جالبیه، عجب قشنگیه این عبارت ها. بذارید من مقدمه مصیبت هم رو براتون بنویسم. تا حالا شنیدید؟ فقط هنوز پیاده نمی کنم، گریه هاتون میخواد بکنید بکنید، من اینجوری مختل رو میخونم، ندیدم تا حالا، آقایان ندیدم. ببین همه سفر آدرس بودم، لحوف صفحه 169. وقتی علی اصغر تیر خورد، امام حسین برگشت گفت خدایا لابد این کارو کردی که به من مقام بیشتری بدی. نه اینه میگن درک، اینه میگن شعور، اینه میگن درایت. لابد جلو چشم من سر بچه رو بریدی که من رو بیشتر مقام بدی. نه کیف کردی؟ چی گفت بابا؟ قربونه گریهاتون برن، نمیدونم داری داد میزنی، داد بزن، خجالت نکش، به خدا اول علی اصغر بابل هوایجه. دومیشو بگم، دومی تو مختل چی نوشته؟ خدایا شهادت این طفل نزد تو از کشتن ناقه صالح کمتره؟ تو ناقه صالح رو مردم کشتن، اون قوم صالح رو نابود کردی، با قاتل پسرم اصلا چه میکنی؟ دلمو درد آورده. معلومه خیلی دلش درد اومد. آقا به این زودی به این راحتی نفرین نمیکرد کسی رو، که نفرین نمیکرد به این راحتی. سوم در مقتل دیگه داره، خدایا اگر در این روز منو پیروز نکردی، فردای قیامت بهتر از این رو به من بده. یک دفعه صدا آمد، حسین اصغر رو بده به من برو. تو روایت رو همه. چرا؟ چرا؟ گفتم اصغر رو بده به من برو. برای چی؟ برای خاطر اینکه من در بهش یه شیرده براش آوردم. فکر نکن تشنه است، منتظره که اصغر رو شیر بده. اصغر رو گرز ارتش بیتاب شدی، اما سر دست بابا زیب شدی. نه اینجوری باید بخونیم دیگه. الله اکبر. اما چهارم رو بگم که عمرم ندیدم، اینجا دیگه میخوام بیرون و داخل محیهی داد بزنم. آقا تو مقتل عربی، اگه نفهمیدی ترجمه میگم، تو طبیعیه عرب نیستی لخیه، طبیعیه ترجمه متوجه نمیشی. بگم چی داره؟ تو زیارتنامه امام حسینه، اگه این دفعه رفتی آقا گریه کن بخون داد بزن. تو زیارتنامه امام حسین میگی صلی الله علیه و علیهم و علا ولدک علی اصغر الذی فجعت بهی. آه ترجمه کنم فجعت بهی یعنی چه؟ درود خدا بر اصغر که وقتی عسکر رو کشتن تو ناله زدی، داد زدی، جیغ زدی، به جوری که دیگم دوید. بابا شوخی نیست، این سر یه مقدار چسبید، نامرد دور روایت داره، من بگم میترسی، توی مقتل من هست. فن نحتفه، نحتفه میدونی یعنی چه؟ یعنی کندم سر رو. هل نامرد اصلا مگه چی بود؟ اصلا کوچولو مگه چی بود؟ آدم دلش درد میاد، انقدر شما نانجیب پست، انقدر پست. الله اکبر، پستی هم آقا حدی داره نداره؟ واقعا پستی هم حدی داره. آخه روز قیامته، همین روایت رو میخونم، میخوام نازتون بدم امشب. صحرای محشر، انبیا به صف ایستادن، پله‌ای درست میکنن 12 پله، صدا میزنن سرها به زیر، مگه چیه؟ خاتم الانبیا میاد. بله بفرمایید. سرها به زیر، چی مگه؟ دخترش سیده نساء عالمیان میاد، زهرای مرضیه میاد. بیا، همه دارن زهرا رو میارن، کی؟ اسرافیل جلوه، میکائیل عقبه، سمت راست جبرائیله، انبیا سمت چپن. کی میخواد بیاد بره؟ کی میخواد؟ کوثر عالم داره میاد. من از گریاتون من رو مجال نمیده، میخوام بگم گوه میزنه، بذار من گریه نکنم بگم تا ناقص میمونه. همه دارن میگن امروز چه خبره؟ شیعه ها سیب زن ها عزاداران همه هم دیگر رو نگاه می کنن، میگن اون آب کوثر کجا رفته؟ ما رو می گفتن شما کنار آب کوثر می مانید. همه براتون سواله. یه وقت می بینن زهرا رسید، پیغمبر میفرماید زهرا برو بالا منبر، میگه نمیرم، تو پایین من بالا، نه برو بالا، امروز روزته، برو بالا، برو بالا. میاد رو پله 12، همه دارن محشر نگاه میکنن، اسرائیل هم داره، اسرافیل هم داره پاک میزنه، همه دارن نگاه میکنن. یک وقت زهرا ناله میزنه، چه ناله؟ صدا میزند خدایا ببین سینه زنای پسرمون، باور ندارن من آب کوثر میدم. آخه اینو گناه کنن دیگه، تو خودت گفتی اگه من شفاعت کنم میبخشی. آره میبخشم، شفاعت کن. چی میخوای بیاری شفاعت کنی؟ چشم الان برات میارم. یه وقت نگاه میکنه تو یک در یه قنداقه ای رو گرفته، این قنداقه چیه؟ پسر من حسین رو دست گرفته بود، تیر چشم زده، دست دیگر دیبینه دست بریده عباس رو کنه. خدا چی میگه؟ میگه برشتار شیعه ها ببخشید، آب کوثر رو بدید. یک دفعه میبیند یه خانم محجبه ای میاد، دست به کمر داره، تو روایت بهار ها. خانم کیه؟ این زینبه. چی میخواد؟ با حق داداش حسین رو نمیرم نمیرم.
یک وقت میبینه سر به میره میام مادر ببین حسین تو. یک وقت میبینه امه دست میبره تو دست چی آوردی؟ بگه سلام آورده باشی میبینم افتادی دلم بگم اینو. یک وقت میبینه یه انگشت مریده رو بیاره ای خاضر که اندر کجایی؟ اما تو همین به یه کسی اون پای منبره هی اشاره میکنه به سرش میبینه جوان مظلومش علیه صدا میزنه اون دو نفر رو بیاری خدا علی منو تنام بسته قربون رو بیاری دستم رو میزنه مغیر رو بیاری به من اگر میزنه علی من این میگم نداری
بگم این جمله رو بگم اینو. ناگهان میبینه علی راضی نشده. علی چرا راضی نشدی؟ یه ذره میبینی یه بچه ای به زبون در اومده مادر من مادر من به سر زم محسن من حسن من رو بیاری
عمر و اونجا میرزه روزه خونا به سب سینه زنا به سب انتقام و گرفت همه رو میاره همه به دواش میرسن. ناگهان میبینه یه مشکل دیگه هم وجود داره. چیه بابا؟ پرچم رو به دستی کی بده؟
پرچم چی؟ پرچم حمایت از شیعه رو.
همه صدا میزنن ببینیم خدا چی میگه. گفت چی میگه خدا؟ گفت پرچم لوای حمدو بدید به ساقی کربلا عباس بگو بیاد عباس بیاد من از مادر جلو بگیرم من کنار بالایی خدا بهش میده با اون مقایار. حالا برای این که خودش برمود این شعر رو بخونید من میام دسته رو بیارید بالایا زمزمه کنید وای منو وای منو وای من میخه درو در وسط کوچه منو میزنه اللهم صل علی صلوات تامه نامیت دائمه.
خیلی ممنونم از حریم جلسه روایت رو فقط خوندم خیلی دلم میخواست یه باری روایت رو پیاده کنم. بچه ها تا میتونید اون دو سه شب نخندید و شوخیاتونو بذارید کنار رو از امشب آب رو به حرم میبرن فردا دارید آب میخونید و بگید رو غیه بگید سکیله.
بچه ها از امشب دیگه حرم آب نداره میدونی؟
بعد شب بعدش حضرت رفته تو خیمه روبا دیده این بچه رو هی زبون در میانه میزنه لبش بابا بابا چیکار کرد؟ زبون در رو بود گذاشت رو لبش اصلا خندید گفتم تشنه تر از من دیگه من دیگه ازن ها نمیخوام من که سیر نمیشم از گریه امام حسین خیلی نوره خیلی نوره آخه همه رو کنار هم جمع کردی هیچ که با هم دیگه بد نیستیم دیدی که همه با هم خوب شدی دیدی همه ما بخلامون کینه همون رفت همه برکت سر بریده حسین افسر کنار تاجر تاجر کنار نمیدونم کتبه کتبه کنار آقا خدمت ها شهرداری شهرداری کنار استانداری اینه چیه؟ اینا رو یک کسی مدیونشی می حسینه از فرد آب نخورید آب می خورید به یادش باشید بعد جلستون ترک نشه ها برید تو جلسات روزه ها این دو سه روزه بیشتر برید صبح برید شب برید نماز شب بخونید بگید به یاد نماز شب زینب من اگه تا صبح بخونم سیر نمیشم این مدده ها بیچاره دستم از سیر شدم اللهم صل علی محمد.